بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین علی عبد المؤید و الرسول المسدد ابو القاسم المصطفی محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أهل تقوى حق هیچ عملی را نادیده نمیگیرند و وظایف دینی خودشون رو به نحو احسن انجام میدن. بعد از بیان حقوق اعضا و جواره، امام سجاد علیه السلام به حقوق اعمال میپردازند در این رساله حقوقشون. به ترتیب مباحثی رو که مولانا سجاد علیه السلام در این رساله مطرح کردند برای شما عرض میکنم. اول به حق نماز پرداختن. یکی از اعمال مهمی که ما وظیفه داریم و انجام میدیم، هم واجب هم مستحب، نمازه. اولین حق رو از اعمال به نماز پرداختن. و اما حق الصلاه فان تعلم انها وفادتون الالله. و اما حق نماز این است که بدانی نماز ورود به درگاه الهی است یا به مهمانی خداست. و انک قائمون بها بین یده الله، و تو در نماز در برابر خدا می ایستی. فا ازا علمت ذالک كنت خليقا ان تقوم فيها مقام الذليل الراقب الراهب الخائف الراجي المسكين المتزرع. چون به این مطلب عقیده مند باشی، شایسته است که چون بنده ای ذلیل در نماز بایستی، مثل کسی که راقب است و راهب است و خائف است و امیدوار است و نیازمند است و زاری کن است، متضرع. المعظم من قام بین یدیه به سکون و الاطراق و خشوع الاطراف و لین الجناح. و آنچه که در برابرش ایستاده به وسیله آرامی و سربزیری و خشوع اعضا و فروتنی تعظیم می کند. و حسن المناجات لهوفی نفسه، و از دل با او راز میگوید. یعنی این انسانی که در مقابل خدا ایستاده به نماز باید حالش این گونه باشه. و طلب الی فی فکاک رقبتک التی احاطت بهی خطیئتک و استهلکتها ذنوبک و لا قوت الا بالله. و میخواد گردن او رو زیر بار خطاها که تو رو فرا گرفتند و گناهانی که به پرتگاه نابودی تو را میکشانند آزاد کند. که انه با نماز میخواد یه همچین حالتی براش به وجود بیاد. بعدم فرمودن لا قوت الا بالله، که هیچ قوه غیر از قوه الهی نیست. این اصل بیان امام سجاد علیه السلام در این بخش که حق نماز. حالا احتمالاً یکی دو جلسه راجع به حق نماز باید بحث بکنیم تا این بندهایی که امام سجاد علیه السلام فرمودن آرام آرام روشن بشه. و اینکه امام سجاد علیه السلام اول به حق نماز پرداختن نشانه اهمیت نمازه و جایگاه ویژه‌ای که در بین عبادات داره. نماز عمود دینه. طبق بیان معصومین علیهم السلام، عبادتی است که اگر قبول بشه بقیه عبادات قبول میشه. و اگر قبول نشه اعمال دیگر ما مورد قبول نیست. امیرالمومنین به همین جهت اشاره کردند در نامه 27 از نامه های نهج البلاغه، فرمودند وعلم ان کل شیء من عملک تبع لصلاتک، بدان تمام اعمال و امور تو تابعی از نماز توست. یعنی اگر اوضاع خودتون یا جامعه رو به هم ریخته میبینید، بدانید که نمازتون اوضاع درستی نداره. به نماز برسید تا وضع فرد و وضع جامعه، خانواده، مسائل پیرامونی همه درست بشه. بعد نماز رسیدگی کرد. نماز بسیار امر مهمی است. راجع به نماز مطالبی رو انشاءالله عرض خواهم کرد. در یه بیانی است از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت فرمودند مثل نماز مثل استوانه و ستون خیمه است که اگر ستون استوار بماند، تنابها و میخها و سایبان استوار بماند، و اگر این ستون منهدم شود، دیگر نه میخی به کار می آید، نه ریسمانی و نه سایبانی. اصل کار این ستون خیمه است. فرمودن اول چیزی که در صحنه قیامت از اعمال ما مورد محاسبه قرار می گیره و سوال می کنن راجع به او، نمازه. قبل از اینکه وارد محاسبه بشن، اول چیزی که حساب کتاب داره نمازه. و همین نماز مقرب انسان به سمت کمالات. هر کس در این دنیا به کمالی رسید با نمازش رسید. من چند روایت در فضیلت نماز برای شما بخونم که هم خودم بهره ببرم هم شما انشالله استفاده کنید. رسول خدا فرمودن هر چیزی چهره ای دارد و چهره دین شما نماز است. چهره دین شما، یعنی شما رو با نماز میشناسند، چون میخوان ببینن شما کی هستی. نماز ملت اسلام دیگه، نباید طوری انجام بشه که به خاطر نماز به ما بد بگن. همه شرایط و احکام و لوازم او رو باید به خوبی انجام داد. طهارت و پاکیزگی و معطر بودن، به وقت نماز خواندن، به جماعت برگزار کردن، در صفوف منظم بودن، هماهنگ انجام دادن ارکان نماز. در نماز ما تبعیت از امام رو یاد میگیریم که چگونه از امام تبعیت بکنیم. راه ولایت مداری رو تو نماز یاد میگیریم. همه با هم رکوع برن، همه با هم سجود کنن. بعضی وقتا داره اقامه میگه امام، یکی یکی بلند میشن، همه بشینن. وقتی که قد قامت الصلاه گفته شد، اون موقع همه با هم قیام کنن. این آداب رو یاد بگیریم. صفوف جماعت، بعضی صف‌ها هلالیه، بعضی زیگزاگیه، بعضی یکی جلو یکی عقبه. این نماز عرض میکنم ملت اسلامه. در مقابل جماعت وقتی که خونده میشه، این جماعت باید دشمن شکن باشه. صفوف متحد منظم در یک خط، داشتن حضور قلب، توجه تام و کامل به ارکان نماز، توجه به مفاهیم و معانی نماز، اینکه در مقابل خدای جلیل ایستادیم، اینها، توجه به اینها حالت انسان را در نماز درست میکنه. دوستان توجه داشته باشید، از وضوء اقدام بکنید به توجه. یعنی یه وضوء درست بگیرید، اونجا سوره های قرآن به خصوص انا انزلنا بخونید، وضوء رو کامل بگیرید، موقع وضوء سخن نگید، دعاهای مربوطه رو بخونید. بعد از وضوء تا نماز چیزی نخورید، با کسی سخن نگید، بعد بیایید اذان و اقامه بگید، بعد تکبیرت الاحرام و و با توجه. وقت ببینید این حالت شما در نماز تا وقتی که امام رفته رکوع دارید صحبت میکنید و یا الله یا الله میگید با هم دیگه فرق داره یا فرق نداره؟ اینا رو رعایت کنید. هماهنگ انجام دادن. اگر نماز با توجه خوانده بشه باعث نزول رحمت الهی است. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند نماز رحمت الهی را فرود می آورد. نمازگزار غرق در رحمت خداست وقتی که نماز میخونه. اون رحمت واسعه ای که کل شیء رو احاطه کرده، انسان تحت اون رحمت قرار میگیره بدون اینکه انسان توجه داشته باشه. البته مورد حسادت شیطان هم واقع میشه. امیرالمومنین فرمودن هرگاه آدمی به نماز به ایستد، ابلیس از اینکه میبیند رحمت خدا او را فرا پوشانده است، حسودانه به وی نگاه میکنه. یعنی شما وقتی به نماز میایستید مورد حسد شیطانی، چون میبینه شیطان که این رحمت خدا چگونه بر شما سیطره داره. از امام صادق علیه السلام سوال کردند بهترین و محبوب ترین اعمال نزد خدای تعالی چیست؟ حضرت فرمودند بعد از معرفت خدا چیزی برتر از این نماز نمی شناسم. مگر نمی بینی که بنده صالح خدا عیسی ابن مریم گفت و اوصانی به صلاح، و آیه 31 سوره مالکه مریم استناد کرد حضرت و فرمودن به این که خداوند، یعنی حضرت عیسی فرمود به این که خداوند مرا به نماز سفارش کرد. خب اینا همه بیان اهمیت نمازه که خیلی هم فراوانه. ما در جوامع رواییمون در قرآن کریم فراوان داریم. در یه روایت دیگری است رسول خدا صلی الله علیه و آله است فرمودن خداوند جل ثناؤه نور دیده مرا در نماز قرار داد و نماز را محبوب من گردانید، همچنان که غذا را محبوب گرسنه و آب را محبوب تشنه قرار داد، با این تفاوت که گرسنه هرگاه غذا بخورد سیر می شود و تشنه هرگاه آب بنوشد سیراب می شود، اما من از نماز سیر نمی شود. این اهمیت جایگاه نماز. وقتی اهمیت و بزرگی نماز خوب فهمیده شد، اون وقت معلوم میشه که چرا امام سجاد علیه السلام میفرماید حق نماز این است که بفهمی با آن به مهمانی خدا رفته ای و به مهمانی خدا میری، در پیشگاه و منظر او میایستی. اگر این رو انسان خوب درک کنه، ظاهر ایستادن او در مقابل خدا با دیگران فرق میکنه. در مقابل خدا مؤدب میسته. بعضی از اول نماز تا آخر نماز با خودشون ور میرن، یا محاسنشو درست میکنه، یا لباسشو درست میکنه، یا وسایل تو جیبشو مرتب میکنه. دیدید دیگه، بعضی وقتا اینطوریست، اصلا نمیدونه کجا ایستاده و در مقابل کی ایستاده. اگر بفهمه که کجا ایستاده، ظاهر ایستادن او در مقابل دیگران، در مقابل خدا با دیگران فرق خواهد کرد. حالت انکسار، ذلت، خاری، حقیر بودن، ترسان بودن، امیدوار بودن، زاری کننده. وقتی نماز با این توجه خوانده بشه قطعا دارای آثاری است که کمترین اثر رو این است که مانع این می شود که انسان دست به عمل زشت بزنه. در بعضی از تعابیر داریم که نماز انسان رو از کبر که یک رذیله اخلاقی است نگه می‌داره، دور می‌کنه. یعنی انسان نمازخوان هرگز متکبر نیست. اگر کسی با خواندن نماز زشتی هم داره، قطعاً موفق به توبه خواهد شد. یعنی نماز این ویژگی رو داره که او رو کمکش می‌کنه که بالاخره برگرده و به عمل صالح بازگشت داشته باشه. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودند هر که نماز را با معرفت به حق به جا بیاره آمرزیده است. خدا او رو می آمرزه. بالاخره یه زمینه فراهم میشه که توبه کنه. اساساً اثر مهم نماز مطهر بودن انسانه، انسان رو پاک میکنه. و این آخرین روایت من باشه در این نوبت. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر جلو در خانه یکی از شما جوی آبی باشد که روزی 5 بار خود را در او بشویید، آیا چرک و کثافتی بر تن شما باقی خواهد ماند؟ حکایت نماز نیست، حکایت جوی آبی است که تمیز و پاکیزه می کند. هر نمازی که بخواند گناهانش را پاک می کند، مگر گناهی که او را از ایمان به در برد و بر آن اصرار ورزد. کسی که اصرار بر گناه نداره و حالت انکسار داره، با هر نمازی که می خونه از کثافات و آلودگی های اون گناه پاک میشه. خدای تعالی توفیق نمازگزاری واقعی به همه ما عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. و صل على علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صل على صدیقه الطاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و صل على سبطه الرحمه و امامه الهدى الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و على علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسى ابن جعفر و علی ابن موسى و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا از رحمت خدای تعالی به خود مغرور نمیشن. مولانا امیرالمومنین سلام الله علیه در حکمت 112 از حکم نهج البلاغه فرمودن کم من مستدرج بالاحسان الی. 4 نکته رو اینجا امام فرموده، خوب دقت کنید. چه بسا کسی به سبب احسان خدای تعالی رفته رفته به عذاب نزدیک بشه. خدا به او احسان میکنه ولی این دوچار عذاب میشه. و مغرور به ستر علی، و در اثر پوشیده نگه داشتن گناهانش به خود فریفته میشه. و مفتون به حسن القول فیه، و به خاطر تحسین و چرب زبانی مردم در دام فتنه گناه میفته. و مبتلا الله احدا به مثل الاملاء له. خداوند هیچ کس رو همچون او به وسیله مهلت دادن نیازموده است. 4 امیرالمومنین سلام الله علیه به این 4 اشاره میکنه که خدای تعالی بندگانش رو به این 4 آزمایش میکنه. خیلی زیباست، خیلی مختصر عرض میکنم، توضیح مفصل داره. به بندش احسان و نیکی میکنه به انواع و اقسام نیکی ها. اگر این نعمت ها رو بنده توجه نداشته باشه، شکرگزاری نکنه، همین نعمت باعث طغیان او میشه و او رو مبتلا به عذاب میکنه. 2 پوشاندن نافرمانی. نافرمانی میکنه، گناه میکنه، خدا این گناهان او رو میپوشونه. اگر قدر این نعمت رو ندانه دچار غرور میشه، فکر میکنه که آدم خوبیه، دلش پاکه، نمیدونم از این حرفایی که بزن میزنن، مشغول هی گناه میشه و دست به معصیت میزنه تا ساقط بشه. لذا این نعمت رو باید که خدا ساتره، این رو انسان قدر بدانه، توبه کنه، عذرخواهی کنه، دائم از خدا اون ستر رو طلب بکنه. خوشگویی و مدح و ستایش مردم، بعضی وقتا مردم از انسان تشکر میکنن، ستایش میکنن، مدح میکنن، باید این رو هم نعمتی از نعم خدا بدانه تا دوچار خود بزرگ بینیم و عجب نشه، ولی برای او شر میشه. و چهارم، به تأخیر انداختن و مهلت و فرصت دادن به او، این هم یه نعمت دیگری است که خدا برای شخص قرار میده، فرصت میده تا کاراش رو اگر کم و کسری داره جبران کنه، کارش رو از روی اخلاص انجام بده، که اگر توجه به این اخلاص هم نداشته باشه، این هم دامنه و زمینه فریب او رو فراهم میکنه و باعث سقوط او خواهد شد. خدای تعالی تقوا رو در همه ما بیش از پیش بگرداند انشاءالله. بنابر نقل، چهارم دی ولادت حضرت عیسی مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام، که به همه برادران و خواهران مسیحی و همه مسلمین تبریک عرض میکنم. ولادت انبیاء الهی برای همه مسلمان ها محل شادی و سروره. انبیاء خدا همه یه جورند، البته با فضیلت هایی که هر کدوم بر دیگری دارند. مهیمن و مسلط و اون آخرین و خاتم و خاتم انبیاء الهی وجود مقدس پیغمبر اکرمه صلوات الله علیه و آله. که چندی پیش ولادت اون بزرگوار رو داشتیم. البته ما مسلمان ها کمتر میپردازیم به ولادت پیغمبر. حالا ببینید دیگران چگونه عجر مینهند، جشن میگیرن، شهر اصلا قیافش عوض میشه، محیطشون عوض میشه. ما پرچم هم نمیزنیم، یه چراغ هم نمیزنیم، یه جشن هم نمیگیریم. بودجه های فرهنگی هزینه هایی میشه، اما ولادت پیغمبر میاد و میره. اصلا با روز قبل از ولادت و بعد از پیغمبر هیچ فرقی نمی کنه. این ضعفه. بگذرم. در سالهای قبل هم به مناسبت ولادت حضرت مسیح، به خصوصیات و ویژگی های اون حضرت از قرآن مطالبی رو عرض کردم. چون قرآن از تحریف و انحراف مبرائه، اون چیزی که درباره انبیاء الهی بیان میکنه حق و مطابق با واقع است. یعنی ما شخصیت واقعی انبیاء الهی رو میتونیم در قرآن بشناسیم. مثلا دیگران حضرت مسیح رو فقط یک شخصیتی زاهد و عابد و بی تفاوت نسبت به حال مستکبران و اینکه کاری به مسائل اجتماعی به اون معنای خاص نداشته و اینها میدونن. یه آدم سلمی که اگرم یه سیلی کسی به صورتش زد، اون طرف صورت رو هم میاره میگه به این بر هم یه دونه سیلی دیگه بزن. مثلا گاهی این حرف رو بعضی وقتا میگن، در صورتی که فقط هم اهل موعظه و نصیحت بود. در صورتی که اینطوری نیست، حضرت مسیح فقط اهل موعظه و زهد و نصیحت نبوده، قرآن کریم او رو جور دیگری معرفی میکنه. ما اون معرفی قرآن برامون ملاک. خوب دقت بکنید، در قسمتی از آیه 46 از سوره مبارکه مائده فرمود و آتینا هل انجیل فیه هدن و نور و مصدقا لما بین یدیه من التورات. خوب دقت بفرمایید، من البته فرصت تفسیر آیات نیست، فقط دارم اشاره میکنم که ذهنتون آشنا بشه به این چیزهایی که در جامعه و در جامعه مسیحیت گفته میشه و بعضی از اموری که هست درست نیست. حضرت مسیح تورات رو تصدیق میکنه، مصدقن لما بین یدیه من التورات، چون حضرت موسی اهل مبارزه با مستکبرین بود و این در تورات و قرآن هم تأکید شده. پس حضرت عیسی جنگ و مبارزه با طاغوتیان رو تصدیق کرده و اگر خودش اهل مبارزه با شرک و کفر و طاغوت نبود که نمیتونست تصدیق بکنه. قرآن کریم جهاد و شهادت رو از اصول مسلم انجیل میدانه. در قسمتی از آیه 111 هم از سوره مبارکه توبه فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن. بحث جهاد، مبارزه و شهادت، مقاتله کردن، کشتن و کشته شدن، وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن. نمیشه که صاحب کتاب به اون چیزی که در کتابش آورده معتقد و عامل نباشه، یعنی خود این پیغمبر اهل جهاد نباشه، اهل شهادت و اهل مبارزه نباشه. از این بالاتر قرآن، قرآن کریم از مسلمانان میخواد که مثل مسیحیان و حواریون حضرت عیسی به یاری دین خدا شتاب کنن. یعنی اونا اینگونه اهل مبارزه و اهل جهادن که مسلمونا رو تشویق میکنه شما هم مثل اونا باشید. در قسمتی از آیه 14 هم از سوره مبارکه صف فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله قال الحواریون نحن انصار الله. ببینید این خیلی قصهش دیگه از اونا بالاتره. پس میبینید مسیحیت اینها هم مثل بقیه ادیان اول نصیحت و موعظه و ارشاد دارند و اگر کار به تبلیغ درست نشد اقدام به جهاد و مبارزه میکنند. و البته امروز دین مسیحیت توسط حکومت‌های استکباری تحریف شده، تضعیف شده و الا پیروان حضرت عیسی علیه السلام تحت تعلیم علمای مسیحی باید در صف اول مبارزه با ظلم و ستم باشند، در حالی که می‌بینیم با ستمگران عالم همپیمان شدند و بر علیه مظلومان از هر ملیتی که باشن قیام و اقدام دارن. متاسفانه مستضعفان آمریکا، فرانسه، شیلی، لبنان، یمن، نیجریه، کشمیر، سوریه، عراق، فلسطین، یعنی از همه ملیت ها ببینید که چگونه سرکوب میشن، ضرب و شتم میشن. امروز سران بعضی کشورهای مسیحی آبروی بشریت و دین مسیح رو بردند و تمام مظالم عالم در زیر سر اینهاست. سرکوب خط مقاومت رو که هرگز موفق هم نخواهند شد توسط کدوم کشورها انجام میشه؟ ساقط کردن دولت‌ها و بی دولت کردن مثل لبنان، مثل عراق، اینها رو چه کسی داره دنبال میکنه و چه هدفی از اینها دارند؟ البته اعتقاد جدی ما این است که وعده حق الهی به زودی محقق خواهد شد و همه نابودی اسرائیل و فروپاشی نظام سلطه و استکبار رو شاهد خواهیم بود. در ادامه بعضی از تحلیل‌ها که وعده داده بودم برای شما بحث بکنم که دو سه هفته دو سه نکته رو عرض کردم، به این مطلب اشاره می‌کنم که خیلی خلاصه این بحث بحث مفصلی است و طولانی است. من می‌خوام تو چند دقیقه این رو جمع‌بندی کنم. خوب با دقت توجه بفرمایید. که رسانه ها در این روزها افکار عمومی رو شکل میدند و دشمنان از این ابزار برای رسیدن به اهدافشون و تحت تأثیر دادن مخاطبین خودشون و جوامع مختلف بهره برداری های کاملی رو میبرند، یعنی با انواع مختلف. یکی از روش های پیچیده عملیات روانی در این فضاسازی های تصنعی روشی است که افراد جامعه، یعنی اکثریت جامعه، خودشون رو در اقلیت فرض کنن، یعنی با جنگ روانی جوری عمل میکنن که و فضاسازی میکنن که نتیجه باب میل طرف مقابل میشه، آرام آرام اکثریت جامعه مبتلا به خودسانسوری میشن، سکوت میکنن و در انزوا قرار میگیرند. همون که میگه خواهی نشی رسوا همرنگ جماعت شو، یه روشی رو اینجوری به کار میبرن که نتیجهش اون میشه. به این ترفند میگن مارپیچ سکوت یا گرداب سکوت. یه خانم محقق آلمانی است، این نظریه رو اولین بار او داده در سال 1973 که تلویزیون سلطش رو بر رسانه ها بیشتر کرده بود و اینها، در اون زمان این نظریه آمده آرام آرام، یکی از روش های جنگ روانی است. ایشون مقدماتی داره، عرض میکنم خیلی خلاصه این رو عرض میکنم. ایشون بر این باوره که مردم غیر منطقی و احساساتی فکر میکنند و عمل میکنند. غیر منطقی فکر میکنند، احساساتی عمل میکنند و دائما میترسن که نکنه که کاری بکنن در جامعه منزوی بشن و اگر ببینن یه اعتقاد و باوری که دارن مورد پسند مردم نیست، به خاطر همراهی با مردم اون اعتقادشون رو کنار میگذارن یا یه جوری نشون میدن که ما به اون اعتقاد معتقد نیستیم. این با این مقدمه با کمک قدرت رسانه شروع میکنن به شکل دهی و جهت‌دهی به باور و نگرش‌ها و تمایلات و انگیزه‌ها و رفتارهای مردم در سه مرحله. یعنی با اون حالتهایی که میگه مردم یه همچین حالتی دارن، غیر منطقی فکر میکنن، احساساتی هستن، سختشون میشه تو جامعه نسبت به اونا یه جور دیگه صحبت بکنن، اینا رو میگیره با اون امپراتوری رسانه‌ای که در اختیارشون هست، تو سه مرحله مردم رو میکشونه به اونجایی که باید بکشونه. چگونه؟ در مرحله اول رسانه ها از یه اتاق فرمان متمرکز روی یک موضوع یا چند موضوع تمرکز میکنن، بعد در قالب های مختلف اون مطلب رو هی تکرار میکنن، تکرار تکرار تکرار، در فواصل مختلف، در زمان بندی شده های منظم هی مطلب رو تکرار میکنن، تا جایی که فردی که معتقد به یه نظر دیگری هست خودش رو در اقلیت احساس میکنه. توی جمعی که قرار میگیره وقتی میبینه همه دارن یه چیزی رو هی تکرار میکنن، این دیگه با اینکه نظرم داره نظر خودش رو بیان نمیکنه، منصرف میشه، آرام آرام سکوت میکنه، لااقل تو اون جمعهایی که هست سکوت میکنه. شما این رو در تبلیغات تلویزیونی مثلا خوب میتونید ببینید. الان تمام این کانال های مختلف تلویزیونی رو که شما میزنید، ده ها بار راجع به مثلا مواد شوینده، مواد نوشیدنی، مواد پاک کننده که دائما تکرار میشه، یک موضوع با شکل های مختلف. شما وقتی در مغازه میری اصلا ناخودآگاه میگی همه شو بده دیگه، میگی همه شو بده، ناچارت اینجوری بشه. اینقدر تکرار میکنن که دیگه شما نتونی تصمیم بگیری. این یه روشه، خودش رو در اقلیت احساس میکنه. اینو بهش میگن گرداب سکوت. این رو اصطلاحاً بهش انباشته سازی میگن، اینقدر انباشته میکنن که شما دیگه فرصتی نداشته باشید. مرحله دوم هماهنگسازیه. در این مرحله با همون کمک قدرت رسانه‌ای و طرق مختلفی که دارن جذاب سازی میکنن، صحنه پردازی میکنن، به طوری که افرادی که ضعیفتر هستن استدلالی برای اون اعتقادات خودشون ندارن یا کمتر دارن، دست از باورهای خودشون بر میدارن، تلاش میکنن حتی خودشون رو هم همراه اون فضا و فضای جدید نشون بدن. اینم بهش میگن جذاب سازی و هماهنگ سازی. مرحله سوم عمومی سازیه. حالا این گروهی که بودن اکثریت جامعه هم بودن و تحت یک همچین فشار روانی قرار گرفتن، در این مرحله باز با قدرت رسانه به گونه عمل میکنن که اون گروه و کسانی که روزی یه نگاهی داشتن، یه باوری داشتن، تمایلی داشتن، دیگه امروز نه تنها سکوت نمیکنن بلکه نسبت به خلاف عقیده خودشون شروع میکنن حرف زدن، برای اینکه خودشون رو همراه نشون بدن و هماهنگ نشون بدن چند تا قدم هم جلوتر میرن و نظر خودشون رو مطابق با اون جو ساخته شده ای که شایع شده هماهنگ میکنن و خودشون رو هم حتی جلوتر میاندازن، تبلیغ اون جریان رو هم بعضن میکنن. در این ترفند جنگ روانی بدون تهدید، فشار، آزار، شکنجه، زندان، فرد یا گروه آرام آرام دچار خودسانسوری میشه. یه گوشه ای از جامعه میره. این نظریه میگه هر چی میخوای بگی بگو، اما مراقب باش حرف زدن تو رو منزوی نکنه. خیلی عرض کردم، خلاصه این رو برای شما عرض کردم، مارپیچ سکوت یا گرداب سکوت یه شگردیست که با فضاسازی و قوغاسالاری سعی میکنه که افراد جامعه که اکثریتا خودشون رو اقلیت فرض بکنن. هراس انگیزی صاحبان باورها و عقایدی که دارند یک حالتی در اینها به وجود میاره که اینها خودشون رو در نقطه ضعف میبینن، خودشون رو در نقطه انفعال میبینن. نمونه های فراوانی هم در این فضاسازی ها وجود داره، هم تو جهانیش وجود داره، هم داخلیش وجود داره. الان تمام دنیا مشغول مسائل عراق و لبنان، مثلا یمن یه دفعه ببینید فراموش میشه، شیلی فراموش میشه، مسائل یمن الان در گرداب سکوت. در داخل کشورمون هم این نمونه ها فراوانه. جوری فضاسازی رسانه‌ای میکنن که عده زیادی از انقلابیون در دفاع از انقلاب اسلامی به تردید میافتن، سکوت میکنن، جایی که باید حرف بزنن حرف نمیزنن، فکر میکنن الان تو اقلیتن، در صورتی که اینطوری نیست. جوری فضا سازی میکنن که مثلا تو بحث حجاب یه جوری جو منفی به وجود میارن که دختر مسلمون تو مدرسهش، تو دانشگاهش، تو اجتماعش برای استفاده از چادر ولو دوست داره به تردید میفته. برای تکثیر نسل و ازدواج و مسائل این چنینی جوهایی رو درست میکنن که اقدامی صورت نمیگیره. یه فوتبالیست شادی پس از گل زدن خودش رو با نشون دادن حرفی که روی سینه‌اش نوشته اطاعت از رهبر خودش رو اعلام میکنه، چنان او رو بر علیهش فضاسازی درست میکنن که پشیمانش میکنن. حتی ما دعوتش کردیم که ببینیمش، راضی نشد بیاد ببینیمش. تا این مقدار بر علیه این میبرن توی اون فضاهایی که هست، یا بر علیه هنرمندان ارزشی، اشخاص ارزشی، نقاط ضعف و ناهنجاری‌های موجود فرهنگی و اقتصادی اجتماعی اون گونه درشت نمایی میشه و سیاه نمایی میشه که جوان مؤمن حزب اللهی جرأت دفاع از انقلاب اسلامی رو نداشته باشه. باید در مقابل این امور با بصیرت و دانش کافی مواجه بود. پس یکی از اون ترفندهای جنگ روانی دشمن که امروز ما رو احاطه کرده مسئله گرداب سکوته. به این توجه داشته باشید در مقام دفاع از اون داشته هاتون و باید هایی که دارید و ارزش هایی که دارید، هرگز سکوت نکنید و محکم و مستحکم باشید. صلواتی برسید. دو سه تا نکته دیگه مونده. یکی سفر رئیس جمهور به ژاپن. خب ژاپن هم در شرایطی که هست که اختیارش دست آمریکاست، تقاضای آمریکا هم تحریمه و قطعاً برای ما کاری نخواهد کرد. تا حالا هم ژاپنی ها با آمریکا همراهی کردن تا بخوان با ما همراهی بکنن، ولو تو بعضی از موارد کمک‌هایی بوده، اما اساساً ژاپن اصل جواب رو از رهبر معظم انقلاب اون موقعی که اومد ایران گرفته. البته آمریکا به مذاکره با ایران احتیاج داره و ایران انشالله داغ این مذاکره رو به دل آمریکا خواهد گذاشت. اگر خدای نکرده در این سفر توافقی صورت بگیره که در رو آمریکا به برجام برنگرده، قطعا به ضرر منافع ملی است و نشان دهنده این است که فشارها بر ایران تأثیر گذاشته و کمترین اثر او این است که این زیادخواهی ها ادامه پیدا خواهد کرد. نباید به آمریکایی که دیگه چیزی از او باقی نمانده در هیچ سطحی اعتماد کرد. متاسفانه ضربان قلب یه عده در داخل کشور با اتفاقات آمریکا تنظیم میشه، خوشحالی و غمشون رو تحولات اونجا میسازه. ترامپ به استیزا خب نزدیک شد و جریان رو دنبال کردید، یه عده ناراحتند، اما اون چه به حول قوه الهی اتفاق خواهد افتاد از بین رفتن سیطره و اضمحلال آمریکاست که مقدمه این کار برخلاف تصور عده‌ای این است که رئیس جمهور فعلی آمریکا دوباره در انتخابات رأی بیاره. این به نظر ما می‌رسد که اینجوری خواهد شد. حالا یه جنگ سوری و یک خیمه شب‌بازی رو اینها راه انداختن، ولی مسئله جور دیگری خواهد شد. حتی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، این هم مقدمه از بین رفتن اروپا است که نشان میده متحده. و در آینده خیلی نزدیک آمریکا در مقابل قدرت‌های جدید مثل قدرت ایران تسلیم خواهد شد. راجع به بودجه سال 99 هم نکته‌ای داشتم که اگر فرصتی بود در نوبت دیگه عرض خواهم کرد. البته دستور رسمی داده دولت که دستگاه اجرایی راجع به او صحبت نکنند، اما به نظر میرسه که باید صحبت کرد. مطالبات رهبری در این مسئله بودجه سال 99 رعایت نشده، چون خود ایشون هم اعتراضی داشتن که چند وقت قبل، همین چند روز قبل، چند هفته قبل در یه جلسه بیان کردن که اون چیزهایی که گفته بودیم با اینکه وقتش گذشته انجام نشده و بودجه رو بر همون اساس بستن، قطعاً نقاط ضعفی داره که در موقعش انشالله خواهم گفت. نکته استانی که عرض میکنم همونطوری هم که قبلا تذکر داده بودم باز تاکید میکنم و از استاندار محترم این رو میخوام، با توجه به آسیب‌هایی که به اموال مردم وارد شده و لازمه برگشت به سمت تولید و از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی در این مجموعه هایی که آسیب دیدن، ترمیم و بازسازی واحدهای خسارت دیده است که شنیدم شهرداری ها اومدن اعتراض هم کردن که شهرداری ها از اونها مطالبات عوارض میکنن. لازمه به دستگاه های مربوطه من جمله شهرداری ها دستور داده بشه در مطالبه عوارض مختلف از مردم خسارت دیده که توان پرداخت ندارن یه تمهیداتی در نظر گرفته بشه، فرصت داده بشه، تخفیف داده بشه و این مسائل رو در نظر بگیرید. بالاخره اینها خسارت دیدن، بعضیشون خسارت‌های فراوانی دیدن. حالا شما عوارض هم میخواد ازش بگیرید، میخواد دوباره تولیدش رو راه بندازه، شما میخواد ازش عوارض بگیرید. این کار درستی نیست. این رو تمهیداتش رو انشالله استاندار محترم فراهم کنه. نکته انتخاباتی هم که عرض میکنم این است که خب قصد داشتن آشوب‌ها رو طولانی کنن تا به برگزاری انتخابات در زمان خودش برسه و آسیب بزنند. در نتیجه اون حضور حداکثری مردم رو تحت تأثیر قرار بدن که به فضل خدای تعالی این توطئه خونسا شد. اما شیطنت ها برای کمرنگ کردن حضور مردم هنوز باقیه. ثبت نام کردن بی حساب و کتاب به خاطر خلأ قانونی و بعد در هیئت‌های اجرایی بدون در نظر گرفتن نقاط ایجابی در افراد، یعنی صلاحیت هایی که باید داشته باشند، خب تعداد زیادی رو دوباره تایید کردن. بیشتر افراد و هزینه رد صلاحیت اون کسانی که صلاحیت ندارن واقعا بر عهده شورای نگهبان گذاشته شد و حالا فشارم خواهند آورد که مثلا تاییدات خاصی رو بگیرن. همین اینها باعث میشه که مردم اون احساس امنیت لازم رو نداشته باشن. ما باید در این دوره و در این نوبت کاری بکنیم که حضور مردم حد اکثری باشه تا مشتی باشه در مقابل دشمن. لذا باید کار رو با صلابت و قدرت انجام داد، مردم امیدوار باشن. همه اینها اگر هیئت‌های اجرایی در اون مسئولیتی که داشتن در این مدتی که باید کارشون انجام میدادن کوتاهی کرده باشن، اندالله مسئولن. قطعا عقاب دنیایی اونها رو در یعنی در زندگیشون اون عقاب دنیایی رو خواهند دید. مردم از شورای نگهبان قاطعیت و صداقت در عمل رو میخوان کماف سابق و همونطوری که تا حالا به مر قانون عمل کردن من بعد هم انشالله عمل بکنن. در سال 94 رهبر معظم انقلاب فرمودن انتخابات حق الناس. این یه مطلب درستی است که بیان شده و همه ما هم این رو توجه داریم. فقط یه عده‌ای اومدن گفتن خیلی خوب حق الناس تو شمارش آراست، در صورتی که این نیست. اگر کسی که شایستگی داره رو درست بررسی نکردیم و حذفش کردیم، حق الناس رو رعایت نکردیم. یا اگر کسی شایستگی نداره تاییدش کردیم، اینم حق الناسه. لذا در گام دوم انقلاب احتیاج به مجلس تراز انقلاب داریم و قطعا باید از این وضعیتی که الان هستیم عبور بکنیم. این مجلس رو با این وضعیت که شما میبینید دیگه، این روز اخیرم دیدید، قبلا هم دیدید، باید عبور کرد از این مجلس. لازمش این است که نمایندگان با نصاب و شاخص‌های لازم رو انتخاب بکنیم. عزیزان در هیئت‌های نظارت با دقت تمام سابقه افراد رو از نظر فکری و اخلاقی و سیاسی بررسی کنند و بدانند در مقابل و در قبال نظرشون اندالله و مردم مسئولند و البته باید مردم هم مثل همیشه هوشیارانه خودشون تحقیق لازم رو بعد از اعلام صلاحیت‌ها داشته باشند. به کسانی که دروغ میگند، به فهم مردم بی احترامی میکنند، خب کسانی که میرن پول دستی به یه افرادی میدن، جلسه میگذارن از دم به افراد نفری فلان قد مثلا پول میدن، کارت هدیه میدن، شام میدن، مراسم مهمانی و ضیافت را میندازن. این کارها و از قبیل این کارها قطعاً به درک مردم بی احترامی کردنه. یعنی شما وقتی یه مجموعه دعوت میکنید بعد بهشون کارت پول هدیه میدی، یعنی چی؟ یعنی تو ولا من صلاحیت لازم رو نداشته باشم و قابلیت نداشته باشم، تو با گرفتن این پول بیا به من رأی بده. و او رو این کار بسیار کار زشتی است. برای رسیدن به مقام حاضر به هر کاری هستند، به اصول ارزشی اسلام و انقلاب اعتقادی در عمل ندارند. اینها رو در نظر داشته باشید که نباید رأی بدید. همین مقدار برای نوبت کافی باشه تا بعد. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه‌های علمیه، مراجع تقدیر، رهبر معظم انقلاب، نیروهای نظامی انتظامی، سربازان گمنام حضرت حجت، دانشگاهیان ما، دانشجویان ما، اساتید ما، همه رو در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، شر